بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا العبد المؤید ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ثار الله و ابن ثاره. تقدیم به روح مقدس و مطهر سالار شهیدان و سید مظلومان ابی عبدالله الحسین و یارانش صلوات دیگری هدیه فرمایید. فراوان عزیزانی میگن ما وقتی در مجلس اهل بیت علیهم سلام الله حضور داریم، به نورانیت مجلس حال خوبی پیدا میکنیم. نورانیت و معنویت مخصوصا ایام عزای سید الشهدا، دهه اول محرم مخصوصا، این فضا یه فضای نورانی در قلب ما، در وجود ما ایجاد میکنه. ولی با پایان یافتن ایام عزا دوباره وسوسه های شیطانی شروع میشه، هواهای نفسانی بر ما غلبه میکنه، اون پاکی و طهارت رو از دست میدیم، یا به عبارت دیگه اون توبه به برکت مجلس اهل بیت علیهم السلام دوباره شکسته می شود. چیکار باید کرد؟ چه کنیم که بر این هواها و بر این وسوسه های شیطانی برای همیشه غلبه پیدا کنیم؟ خیلی مهمه این سوال، و اینکه آدم یه همچین راهکاری پیدا کنه که این نورانیت و معنویت و پاکی مجلس امام حسین، مجلس اهل بیت براش بمونه، خیلی مهمه. برحال این ایام خیلی از گناهان کنار گذاشته میشه، آدم از امام حسین خجالت میکشه، از عزای سید الشهدا خجالت میکشه، ولی خب دلمون میخواد این پاکی، این معنویت برا ما بمونه. چند راهکار رو من بر اساس کلمات اهل بیت علیهم سلام الله عرض میکنم. به نظرم خیلی بحث مهمیه. همه ما گرفتاریم، به هر حال برای همه ما این خطر هست. آیه قرآن رو بلدید: و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء. بالاخره همه ما گرفتاریم، بی خودی هم تطهیر نکنیم خودمون رو، کم و زیاد داره. به هر حال یه مجموعه دستورالعمل های اهل بیتیه. پس سوال چی شد؟ چه کنیم؟ این نورانیت، معنویت، طهارت، پاکی، ترک گناه، این پیوند با سید الشهدا که این دهه پیدا میشه، این بعد از عاشورا بمونه، خرابش نکنیم. جواب یک: عزیزان من، باید زمینه های گناه رو از بین برد. تا زمینه باشه ماها گرفتار خواهیم شد. یه راه مهمش همینه. زمینه ها رو باید از ببین چیا ما رو به وسوسه می اندازه که آلوده به گناه بشیم، دوباره این پاکی رو به هم بزنیم. اون زمینه ها رو باید از بین ببریم. من چند تا داستان بگم، شاید در قالب این داستان ها پیام سخنم بهتر برسه. امام صادق سلام الله علیه صحابی داشتن به نام محمد طیار اسمش بود. اینا جوانایی بودن که می آمدن مدینه، یه چند وقتی خدمت امام صادق علیه السلام درس میخوندن، میرفتن شهراشون مبلغ دین میشدن، یه سال، دو سال، پنج سال درس میخوندن میرفتن. خیلی هاشون هم در سن جوانی میامدن. محمد طیار آمد مدینه، خب برای تحصیل محضر امام صادق نیاز به یه مسکنی داشت، یه خونهی. هر کجا میرفت خونه پیدا نمیکرد. آخرش یه خونه ای رو پیدا کرد، یه خانم جوانی تو اون خونه زندگی میکرد و صاحب اون خانه بود. گفت من حاضرم این خونه رو بهت اجاره بدم. قیمت قرار داد. خب همه این شرایط منزل خوبه، فقط یه مشکل مهمی که داره انا شابون و انت شابتون، من یه مرد جوان تو هم یه زن جوان، آخه تو یه خونه چجوری باشیم؟ از نظر فقهی میدونید این تو رساله ها هست، حتما آگاهی دارید، مرد و زن نامحرم اگه در یه جایی باشن که امکان ورود دیگری نیست، این حرامه. چرا؟ چون منشأ وسوسه های شیطانی. حالا میگه ما وسوسه نمیشیم، علی ای حال این حرامه. نماز بخونن نمازشون اشکال داره، مخصوصا عزیزانی که مثلا پزشکن یا دفتر وکالت دارن یا چه میدونم دفتر تجارت دارن، یادشون باشه. ما زیاد میبینیم میری پیش پزشک، پزشک است و منشی خانم، حالا بیمار نیومده نیم ساعت دیگه میاد، یا فاصله ها، یا آقای پزشک توی ساختمانیه، این ساختمان هم بسته میشه، بیمار که میاد زنگ میزنه منشی درو باز میکنه. خب این نیم ساعت یه ساعتی که کسی نیست، دو نفر، همه فقها ها فرمودن این حرامه، این ساعت یه معصیت. خب اینا خیلی هاشون هم میدونید اینا بندگان خدا اهل نمازن، دعان، خیلی هم مقیدن. آدم گاهی چهره هایی میبینه اینجوریست که حالا اگر کسی ظاهرش ظاهر خوبی نبود اهل نماز نباشه، نه خیلی هم مقیدن، گاهی انقدر به نمازشون مقیدن، انقدر به روزشون مقیدن، الان به عزای سید و شهدا انقدر مقیدن، ولی خب حالا انشالله خدا کمکشون کنه چیزای دیگه شون هم اصلاح بشه، درست بشه. ما نباید رد کنیم، نباید ترد کنیم، باید جاذبه داشته باشیم. حالا سوال مسئله رو عنایت کنید، آیا میتونن توی فضا باشن؟ نه، عرض کنم نماز هم بخونن نمازشون اشکال داره. به هر حال این صحابی امام صادق به این خانم گفت تو زن جوان، من مرد جوانی، اشکال داره؟ گفت نه نگران نباش، خیلی راه حلش ساده است، این محلی که من هستم با اون محلی که تو هستی یه دری بینش هست، این در از دو طرف قفل میشه، من اینجا رو قفل میکنم، تو هم از اون طرف مثل دیوار، رابطه با هم نداریم، برو اساستو بیار. این جوانی که آمده بود مدینه و از امام صادق درس بخونه خیلی خوشحال شد و رفت لوازمش و اساسیش و وسایلش رو آورد گذاشت، گفت خب خانم این دره رو شما از اون ور ببند، ما از این طرف، که ما دیگه بساطمون رو پهن کنیم و خیالمون راحت بشیم. وسوسه های شیطانی شروع شد. خانم گفت برای چی دره ببندی؟ حالا من یه چیزی گفتم، بذار باز باشه، تابستون گرما، یه نسیمی میاد، یه هوایی میاد، باد از این ور میاد میره، خیلی خفص اینجا اتاقت، بخوای من دره ببندم تو رو دید؟ نه نمیپذیره. اساسشو باز نکرد، لوازمشو باز آمد محضر امام صادق علیه السلام، آقا داستان من اینه، چی میفرمایید؟ من باشم توی هنچین مکانی یا نباشم؟ این روایت امام صادق فرمودن تحول، زود اساس تو از اونجا جمع کن برو. چرا آقا جان؟ فرمودن ان الرجل والمراه اذا خلیا فی مکان واحد، یه زن و مرد نامحرم توی خلوتگاهی باشن، حدیثش زیاد شنیده بود، کان ثالث هما سومیشون از شیطان، زود اساس تو جمع کن. اینم آمد و اساسشو جمع کرد رفت. در همین حال یه صحابی دیگری محضر امام صادق بود، آقا فرمودن که یه جوان دیگری که اومده بود درس بخونه، آقا فرمودن که تو محلت کجاست؟ تو کجا اسکان داری؟ خوابگاه تو کجاست؟ و آقا نگران نباشید، من مشکلی ندارم. خیلی جالبه، امام صادق سلام الله علیه اول سوالی که از شاگردانشون میپرسیدن، اینه که اومده بودن درس بخونن یکی دو سال یا بیشتر، اول سوال می خوابگاه کجاست؟ گفت آقا من مشکل ندارم، خیالتون راحت، من یه خونه دربست گرفتم تک تنها، اصلا این چیزایی که این گفت و یه زن نامحرم و چی اینا، نه ما یه خونه دربستی داریم. آقا فرمود تحول من، زود اساساتو. و آقا این که میگه من با یه زن نامحرم همش میفید اساس جمع کن، من که میگم دربست خونه تنها، من دیگه چرا؟ آقا یه حدیث دیگه خوندن، حدیث اولی چی بود؟ اولی فرمود ان الرجل والمرأة اذا خلیا فی مکان واحد کان ثالثهما از شیطان. به این چی فرمود؟ فرمود مگه نمیدونی ان اجر ما یکون الشیطان اذا خلیا وحده، بیشترین زمانی که شیطان جرأت پیدا میکنه برای وسوسه ما اون وقتیست که آدم تنها باشی. برای چی توی خوابگاه تنها زندگی میکنی؟ توی خونه تنها زندگی میکنی؟ ببین خیلی تحلیلش پیچیده نیست نه عزیزان من، جوانای عزیز، ببینید تحلیل پیچیده ای نمیخواد. این که در روایات ما خیلی سفارش شده تنها زندگی نکنی، لا تأکل وحده، لا تنم وحده، لا تسافر وحده، خواب تنها نباشه، غذا تنها نباشه، سفر تنها نباشه. آدم وقتی در یه مکان خلوتی قرار میگیره قهرن یه سلسله امکانات و زمینه های آلودگی براش بیشتر هست، یه سلسله آلودگی تو این خلوت ها پیش میاد. آدم تو جمع نمیتونه، اگه در یه جمع چند نفره تو خانواده نشسته، خواهر و برادر و پدر و مادر، یا نه. و من میبینم امروز متاسفانه، حالا به هر حال من دارم حدیث امام صادق میخونم، شما مجلس اهل بیت شرکت کردید، واقعیت نیست. متاسفانه امروز بعضی از جوانهای ما فکر میکنن مدل زندگی غربی همه چیزش خوبه، زندگی غربی چیز خوب. بابا غربی ها چیز خوب خیلی دارن. بله، به قول شهید آیت الله مطهری رضوان الله علیه میفرمود بعضی ها فکر میکنن اگر ما در صنعت محتاج اوناییم، اگه هواپیما و ماشین از غرب وارد میکنیم، باید مدل زندگیمون هم از اونجا وارد کنیم. نه، اینجور نیست. اونا در صنعت پیشرفت کردن ولی تو مدل زندگی موفقیتی ندارن. یه واقعیتی است این که میگن اونجا خانواده ها از هم پاشیده، واقعا یه واقعیتی است. نمیخوایم بی انصافی کنیم، عرض کردم خوبی های بسیار زیادی دارن غربی ها، خوبی هاشون خیلی زیاده، نظم دارن، نظام دارن، کار دارن، کوشش دارن، تلاش دارن، اما یک نقاط ضعف بسیار مهمی دارن. یکیش همین بحث خانواده است. واقعا خانواده، چیزی به اسم خانواده با الان خودشون تو گزارشان میبینید میگن اگه ما اینجوری پیشرفت کنیم تا فلان سال اصلا نسلمون منقرض میشه، نسلمون منقرض میشه. همون تهدیدی که با کمال تأسف داره به جوامع دینی ما هم منتقل میشه. عزیزان من، جوانای عزیز، آقایون بزرگوار، خانمای گرامی، هر کسی تو فضاهای مجازی این برنامه رو میبینه، بعدن گوش میکنه، یک تهدید بسیار مهمی که الان جوامع غربی رو گرفتار کرده، ما هم داریم بهش گرفتار میشیم. من امروز یکی از مراجع بسیار بزرگوار تقلید به من سفارش میفرمودن که حتما تو محرم تو سخنرانیاتون بگید آقا بحث ازدواج، بحث فرزندآوری، اگه ما اینا رو کنار بگذاریم تهدید نسل شیعه است. آمارها رو ببینید، دارن آمار میدن امروز که آمارها خیلی پیچیده نیست. فلان استان نسبت به 5 سال پیش، 10 سال پیش رشد منفی جمعیت، چه استانی رشد منفی داره، چه استانهایی رشد مثبت داره. آمارها رو دارید دیگه. مثلا یه استانی با کمال تأسف مثل همدان شدیدترین رشد منفی رو داره، یه استانی مثل سیستان و بلوچستان بالاترین رشد مثبت رو داره، مثل کردستان بالاترین رشد مثبت رو داره، وقت بیایید مثلا در کرمانشاه کمترین. چرا اینجوری؟ و چی میشه 5 سال دیگه، 10 سال دیگه؟ آمار که دیگه پیچیده نیست، اینا بحثای علمیه، دارن آمار میدن. اولا نسل ما در معرض خطر، ثانیاً بحث به هم ریختن این استان و اون استان و دیگه بقیهش خودتون میدونید، یه تهدید جدیه. جوان میگه و چه ازدواج بکنم و این همه دردسر و گرفتاری. حالا درسته من شاید یه بحث مستقلی داشته باشم در بحث ازدواج، عوامل متعددی باید دست به دست هم بده، باید خانواده ها سنت های غلط رو کنار بگذارن. این قرآن کریم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، ازدواج اونقدر سنگین شده که جوان جرأت نمیکنه. بله، دولت ها باید کمک کنن، خانواده ها باید همکاری کنن، سنت های غلط اینا بحثش بمانه، اما اصلا این عزم جدی ما نمیبینیم. اصلا میگن برای چی؟ یا حتی اونایی که ازدواج کردن، واقعا تهدید نسل امروز، نسل شیعیان، نسل ارادتمندان به اهل بیت در آینده. الان ببینید این آمارایی که دارن میدن، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه کشور ما گرفتار یک نسل پیر کهنسالی است که باید یه دبیان جمعشون بکنن. یه خطر جدیه عزیزان من. حالا این عرض کردم مخصوصا چون به من تأکید کردن، من وظیفه خودم میدونم باید میگفتم، ولی حالا یادآوری بود، شبای دیگه عرض میکنم. اونایی که ازدواج کردن، قرآن کریم میفرماید لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، از ترس فقر بچهاتون رو نکشید. خدایا تو میدونیش این عزای امام حسین سلام الله علیه شب پنجم ماه محرم کنار این امامزاده جلیل القدر، اگه واجب نمیدونستم نمیگفتم. عزیزان من، قرآن میگه لا تقتلوا اولادکم، بچهاتون از ترس فقر نکشید. جاهلیت بچه ها رو زنده به گور میکردن. الان آمار سقط جنین رو تو کشور شما خبر دارید؟ چه مجوز شرعی؟ خانم محترم، آقای محترم، قتل نفس فرقی نداره. شما یه جوان 30 ساله رو بکشی، یه پیرمرد 70 ساله رو به قتل برسانی، یا یه طفل 3 ماهه و 4 ماهه و 5 ماهه و 2 ماهه، هر چی باشه فرقی نداره، قتل نفس همون قتل نفسه. من تعجب میکنم به آسانی، من نمیخوام این آمارها رو بگم ولی شما بی اطلاع نیستید، وحشتناک آمار سقط جنین در کشور ما، فرزندآوری که خبری نیست، ازدواج که دارن فاتحه شون میخونن، طلاق که هر روز رو به اوج صف کشیدن برای طلاق، از اون طرف نه ازدواج نه فرزندآوریه، حالا یکی هم بچه دار شد، آمار سقط جنین دیگه چی میمونه برای ما؟ قرآن میفرمود به جاهلیت لا تق نکشید، اون بچه به زنده به گور کردن یه مدلشه. خانم محترم، آقای محترم، والا بلا من کاری ندارم، اگه شما حتما دین رو قبول دارید، حتما سید و شهدار رو قبول دارید، حتما آیات و کلمات علیه رو قبول دارید که تو این مجالس اومدین، برید بپرسید، فرقی نداره. سقط جنین، کشتن، عرض کردم شما الان یه جوان 24-5 ساله رو با ای آقا من یه نفر رو کشتم، فرقی نداره در قتل، قرآن میگه نکشید، فرقی نداره قتل نفس اون طفلی که دنبال سقط جنینش میری بدون جهت. خیلی استثناس مواردی که اجازه بدن برای سقط جنین، خیلی استثناس، استثناش بسیار کمه. به این آسونی نمیشه ما بهانه بکنیم. بپرسید مسئله شو، یه خطر جدی جامعه ما رو داره تهدید میکنه. به هر حال برگردم به اصل سخنم، به قول شهید آیت الله مطهری میفرمون بعضی فکر میکنن اگر ما در خرید هواپیما و صنعت و ماشین و کارخونه محتاج غربی ها هستیم، از غربی ها باید بگیریم، مدل زندگیمون هم باید از اونا بگیریم. اونجا خب رسمه، دختر پسر دیگه 10 سال 11 سال 12 13 و اوجش اصلا جدا میشه زندگیشون، جدا میخوان زندگی کنن. ما باید اینجوری باشیم؟ چقدر الان جوان ها اصرار دارن بر خانه های تنها، زندگی های مستقل. آقا این شما به من بفرمید اگه اشتباه میکنم، از منبر اومدم پایین یه کاغذ بید، من فردا شب اصلاح کنم کلاممو. انسان وقت در یه خلوتی قرار میگیره، زمینه گناه براش پیش میاد، قهرن راحت تر میتونه. اگه میخواییم، عرض کردم حرف من اینه، خیلی ها میگن الان معنویت طهارت اوجش تو ایام عزای سید الشهدا، نورانیتمون به اوج میرسه به برکت امام حسین سلام الله علیه، به برکت عشق بر سید الشهدا، عزای امام حسین، سینه زدن بر سید الشهدا، دریافت معارف. خب چرا بعد از محرم، بعد از عاشورا دوباره همون آشو، همون کاسه، دوباره همون وسوسه های شیطانی، همون هواهای نفسانی؟ چرا؟ جوابش یک کیش اینه، زمینه های گناه تو زندگی نگذاریم ایجاد بشه، زمینه باشه تمامه. من بازی قصه دیگه بگم، برگردم باز به این سخنم. ببین عزیزان من، ماها بالاتریم یا شخصیتی مثل ابوبصیر از اصحاب امام صادق، از اصحاب خاص امام صادق علیه السلام، یه جلسه قرآن داشت. ابوبصیر که از اصحاب خوب امام صادق علیه السلام است، معلم قرآن بود، درس قرآن میگفت، در جلسه درسش خانومی بود شاگردش بود، تو جلسه درس ما این خانوم شوخی کرد، قه قه خندیدن. ابوبصیر پیر مرد 80 سال نابینا، حالا یه چیزی گفت و اون خانومم خندید و با هم خندیدن. و میگه فردا رفتم محضر امام صادق سلام، تا آقا منو دید فرمود ابوبصیر ایشاین قلت للمد، چی گفتی به این خانوم؟ میگه از خجالت، امامه، علم غیب داره، میگه من از خجالت غطیت وجهی، یعنی دستامو گذاشتم مقابل صورتم، چشم به چشم امام نیفته، از خجالت اینجوری کردم. گفتم آقا استغفر الله، اشتباه کردم، غلط کردم، نفهمیدم. آقا فرمودن استغفر اللهش اینجوری نیست، لا تعودن الیها، اصلا جلسه درس تو دیگه تعطیل بکن، دیگه نری درس قرآن بگی. چی دارم میگم عزیزان من، جوانای عزیز، جانم به قربان شما ارادتمندان با اخلاص سید الشهدا. یک، صحابی امام صادقه. دو، پیرمرده. سه، نابیناست. چهار، معلم قرآنه. جرمش چیه؟ تو درس قرآن یه شوخی کرده با شاگردش، با هم خندیدن. حالا امام بهش تذکر داده، میگه آقا استغفر الله. از این استغفر الله فایده نداره، توبهش چیه؟ توبهش اینه که یه جلسه قرآنو تو تعطیل کنی، اصلا نمیخواد این درس قرآنو بدی. درس قرآن چه درس قرآنی؟ تو میری میشین اونجا شوخی میکنی با زن نامحرم، میگید میخواد، اصلا نمیخواد. بابا یه دفعه این کارو که غلطی کردی نمیخواد، لا تعودن، نه، جلسه تو تعطیل کن. پیرمرده، دو نابینا، یکی از بهترین اصحاب امام صادق، چهار معلم قرآن، یه دفعه شوخی کرد فهم جلسه تعطیل کن. حالا الان این حرفا رو گاهی آدم بزنه میگه ای بابا اینا دیگه مال کی هستن، مال عصر حجرن دیگه، نمیدونن امروز دنیا چه خبره. چرا نمیدونیم دنیا چه خبره؟ همه چیزم میدونه. آقا انسان وسوسه شیطانی، هواهای نفسانی، شما آتش پنبه رو کنار هم ببر بگو آتش نگیره، مگه میشه آتش نگیره؟ مگه میشه نسوزه؟ زمینه رو از بین ببر، زمینه رو ایجاد کردی ابو بصیر هم باشی گرفتار میشی. آقا این ببینید در حالات یکی از علماء بزرگ شیعه، مقدس اردبیلی، نجف که مشرف شدی انشاءالله، تو ایوان نجف وقتی میخواین مشرف بشید، مثل این ایوان این امامزاده جلیل القدر، وقتی شما وارد میشید سمت راست سمت چپ، سمت راستتون قبر یکی از علمای بزرگه، سمت چپ یه عالم بزرگ، سمت راستتون قبر علامه حلیه، سمت چپ قبر کیه؟ مقدس اردبیلی. مقدس اردبیلی کی زندگی میکرده؟ حدود 500 سال پیش. مقدس اردبیلی بهش میگن، بسیار محقق و عالم بزرگیه، شنیده اید فوق العاده بوده تو مقامات معنویش. من چجوری بگم که روشن بشه؟ مثلا بگم 50 تا آیت الله بهجت رو که شما هم میشناسید بذارید رو هم، تازه بشه یه دونه مقدس اردبیلی. خوبه؟ مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام که کتاب فقهیه، تو بحث عدالت میگه عدالت باید بر انسان به صورت ملکه در بیاد، یعنی همیشه در سرشتش باشه. بعد این مثال داستان رو میگه، میگه به مقدس اردبیلی، پیرمرد 80-90 ساله‌ای که این مقامات علمیشه، اون مقامات قدسیش هست، به این پیرمرد گفتن آقا اگر در یک جای خلوتی قرار گرفتی با یه نامحرمی، به نظرت به جایی رسیدی که دیگه آلوده به گناه نشی، گرفتار نشی؟ این عبارت اینه، لم یجتر ان یزکی نفسه، جرأت نکرد خودشو تزکیه کنه بگه من نگرفتار نمیشم. گفت استعاذ بالله، گفت به خدا پناه میبرم، نمیدونم، به خدا پناه میبرم. بابا مقدس اردبیلیش میگه نمیدونم، اگه زمین درست شد نمیدونم چی میشه، به خدا پناه میبرم. ابو بصیرش و امام صادق، ما از ابو بصیر بالاتریم، از مقدس اردبیلی بالاتریم که هیچ، ما بحثی نداریم. به مقدس اردبیلی برسی، به ابو بصیر برسی، به محمد طیار صحابی امام صادق برسی، آقا میش میگه آقا زمینه گناه برای خود ایجاد نکن، زمینه ایجاد شد آلودگی به دنبالش هست. به محمد طیار فرمود اجازه نداری بری تو این خونه زندگی کنی. اون گفت آقا من اصلا تو خلوت زن خونه تنها دارم. فرمود تو حق نداری. ان اجر اما یکون الشیطان، بیشترین زمانی که شیطان جرأت میکنه انسان رو در وسوسه قرار بده، ازا کنه وحده، تو تنهاییه، تا خانه مهیا میشه، تا خانه خلوت میشه، شیطان میاد سراغ انسان، وسوسه ها رو شروع میکنه، هوای نفسانی هم هست. ولی اگه این زمینه نبود. این سخن اول من. بگذارید من یه مطلب دوم میرم اضافه کنم، اینم خیلی مهمه، این بحث بسیار مهمیه و طولانیه، نمیرسم به این سرعت تمام کنم، ولی اینو باز تکرار میکنم. عرض کردم ما حالا حدیث کلام امام صادق کلام معصومه، ولی من از خودم حرفی نمی، اگه یه وقتی از خودم یه حرفی اضافه کردم تو اون چیزی که از خودم توضیح میدم، کلام معصوم که جای خودش، توضیحی که من میدم، اگه فکر میکنید اشتباهه یه کاغذی بنویسید، من رو چشم میگذارم تذکر شما رو ببینم اشتباه خودم رو اصلاح بکنم. حرف ما اینه. ببین عزیزان من، تکرار میکنم این جمله شهید آیت الله مطهری، میفرمود اگه بعضیا فکر میکنن اگر ما تو صنعت محتاج غربیا هستیم، تو مدل زندگی هم باید از اونا تقلید بکنیم. اونا الان مدل زندگیشون یه مدل خاصیه. این نهج البلاغه امیر مؤمنان دیگه، از خودمون که سخن نمیگیم. متاسفانه یه عده فکر میکنن اگه آلمان ها پیشرفت کردن، اگه غربیا پیشرفت کردن، به خاطر این مدل موشونه، مدل سگگردانیشونه، مدل خونه هاشونه، شرابخاریشونه، شنبه یک شنبه شونه. خب عزیز من، من گفتم از صادقانه، من آدم بی انصافی نیستم. دیدید بعضی ها سربست غربی ها رو میکوبن، آقا اینا اینا نه کارهای خیلی مهم میدارن، نظمشون خیلی خوبه، نظامش، حالت نظمشون برای دنیاشونه، ولی نظم دارن برای دنیاش، برای اهداف مادی خودش. نظامشون خوبه، تلاششون خوبه، کار و کوشششون خیلی بالاست، خیلی بالاتر از ماها دارن کار میکنن، تلاش میکنن، ایناشون امتیازاتشونه، لذا این پیشرفت ها رو دارن، توی این مسائل پیشرفت دارن، ولی همه چیزشون خوب نیست. تو مسائل معنوی و اخلاقی و دینی من اگه باز مجال بود یه شب با دلیل و برهان کامل براتون میگم، با سند براتون میگم. اینجور حالا تا ما یه فیلمی میبینیم و تا یه خبری میشنویم و همینجور بال میزنیم، پرواز میزنیم، ای خدا کمکی کن، یه شبام دعا بکنیم، به امام حسین متوسل بشیم، ای امام زمان میشه ما یه گرین کارت امریکا چند بار ثبت نام کردیم، این دفعه قرعه به نام چرا نمیافته به نام ما، فکر میکنیم اقامه، نمیگم اینا زندگی، عرض کردم نظم، نظام، کار، کوشش، تلاش خیلی خوب، ما نقاط ضعفی تو این زمینه ها داریم، ولی باور کن تو مسائل معنوی اخلاقی صفرن، تو مسائل خانواده صفرن. وقت جوان ما، خانواده ما فکر میکنه نه، مدل زندگیش اونه، فکر میکنه اگه اونا پیشرفت کردن به خاطر این سگیه که دست میگیرن تو کوچه، وقت بیاید حالا تو این بالا شهر راه میری، خانم، دختر، پسر، جوان. امیر مؤمنان یه جمله ای داره، این جمله رو نهایت کنید، نگید آقا شما دارید ضد حیوانات رو نمی، نه الان با حدیث سخنم رو کامل میکنم، نه اتفاقا ما طرفدار ترحم به حیواناتیم، اسلام طرفداره. شما هزار بار شنیدید پیامبر فرمود ان امرأتا دخلت النار، یه زنی جهنمی شد، لهرتن حبستو، چون یه گربه رو زندانی کردین، گربه بیچاره از گرسنگیمون. پیغمبر ما 1400 سال پیش فرمود انجمن حمایت از حقوق حیوانات مال ماست، نه مال شماها، 1400 سال فرمود گربه رو زنداش کردی، تو جهنمی هستی. ولی امیر مؤمنان تو نهج البلاغه میفرماد از ویژگی های جاهلیت اینه، یقظو احدکم کلبه و یقتل ولده. امیر مؤمنان فرمود جاهلیت اینجوری بود، یقظو احدکم کلبه و یقتل ولده، به سگش میرسید ولی بچهشو میکشت. جاهلیت اینجوری بود، یقظو، یقظو یعنی قضا میداد، به سگش قضا میداد ولی بچهشو میکشت. جاهلیت مگه زنده به گور نمیکردن بچه هاشونو؟ به سگش میرسید بچه. الان امروز جامعه ما همین نشده، جاهلیت مدرن ما نداریم، تو همین خیابونا میری خانم جوان یه سگی دستش گرفته، هاچ خانم چی کار میکنی؟ خانم چی کار میکنی؟ هیچی، ما صبح 2 ساعت میاریمش اینجا میگردونیم، حقوق حیوانات بعد از ظهرم. خب چه آدم خوبی، خدا پدر و مادرت هم بیامرزه، اینقدر حواست به این حیوان زبان بسته هست. خب خانم ببخشید روز 2 ساعت صبح برای سگت وقت میذاری، بعد از ظهر مادر کجان؟ خانم والده کجان؟ میگه حاج آقا گذاشتمش کهریزک، پولشو خودم میدم، اون کسی دیگه نه، خودم پولشو میدم، گذاشتم سالهاست گذاشتم کهریزک، گذاشتم خانه بزرگ سالان. پسرت کجاست؟ بچه نداری؟ چرا؟ دو تا بچه دارم آقا، اینا رو از صبح گذاشتم، حالا که الان نمیشه، ولی یه پول اضافه هم دادیم که توی این مهد کودک ها و اینا حتی بعد از ساعت اداری هم نگه بیشتر نگه دارن، سرشون گرم، به بچهش نمیرسه، مادرش خونه بزرگ سالان گذاشته، حاضر نیست به دیدن مادرش بره، حاضر نیست برای فرزندش وقت بذاره، 2 ساعت صبح سگشو میگردونه، 2 ساعت بعد از ظهر فکر میکنه غربی های پیشرفت کردن از سگگردانیه. به همین بگو آقا حاضری؟ حاضری کار، کوشش، تلاش به جوان ما. به هر حال به قول این بزرگوار میفهم، فکر نکنید اگه ما در اقتصاد نیازمنده اونای، مدل زندگیمون هم نیازمنده اونای. نه، باور بفرمایید، این کلام امام صادق فرمود اگه تو خلوت قرار گرفتی، ان اجرا، بیشترین زمانی که شیطان جرأت پیدا میکنه شما رو وسوسه کنه وقتی تنها هستی. اینقدر اصرار بر خانه تنها، بر اتاق تنها، تشکیلات تنها، جدا شدن از پدر مادرها، خب دیگه چیز تستش خیلی آسانه. تو این زمینه گناه رو ما برای خودمون ایجاد کردیم. پس مجموع سخنم این شد. سوالی رو اول منبر مطرح کردم، گفتم خیلی ها مطرح میکنن آقا ما تو محرم، تو عزای امام حسین، نورانیت، معنویت به اوج میرسه، چیکار کنیم اینا بمونه برامون بعدش؟ گفتم چند تا راهکار داره. اولیش امشب عرض کردم، اگه میخواید این پاکی بمانه، یک، زمینه های گناه رو از زندگیمون پاک کنی. زمینه های گناه یه من نمونش رو گفتم، خلوت هاست، خلوت ها یه نمونشه، نمونه های دیگری داره. خدای به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی با سیره اهل بیت و عمل به اون عنایت بفرما. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. خوب اجازه بدید من سخنم رو با یک سلام به پایان برسانم و مجلس رو واگذار کنم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولان جعله الله خیر الاحد منی لزیارتکم. السلام علی علی ابن ال و علی اولاد ال و علی اصحاب ال. راوی آمد محضر امام صادق، بابا جان ما فراوان یاد میکنیم جدتون سید الشهدا رو، تو مجالس نشستیم چی بگیم؟ حضرت فرمود هر وقت به یاد جدم افتادید سه مرتبه بگید صلی الله علیک یا ابا عبدالله، همه با هم صلی الله علیک یا صلی الله علیک یا صلی الله علیک.